الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. سيما بقية الله المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پروردگارا به آنچه که مرضی توست ما رو موفق بدار، از آنچه که ناخشنودی ما رو برحذر کن، در گذر عمر لحظه ای ما رو به خود با مگذار و عاقبت امر ما به خیر منتهی بگردان. خب امروز ده صلوات رو به پیشگاه مقدس حضرت علی اکبر سلام الله علیه تقدیم میکنیم با یه صلوات بلند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و وصینا الانسان بوالدیه احسانا. آیه ای رو که عرض کردیم درباره وجود مقدس امام حسین علیه السلام هست، آیه 14 سوره احقاف. ما به این وجود مقدس سفارش کردیم که نسبت به پدر و مادر خود احسان در پیش گیرد یا احسان کند. حملت ها امه کرهن و وضعت ها کرها، مادرش او رو با اکراه و ناراحتی حامله شد و با کر به دنیا آورد و حمله و فصاله 30 شهر، دوره حمل او 6 بود که با دوره شیرخوارگی مجموعاً 30 می شد. حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه، چون به سن اشد و به سن 40 سالگی رسید، با خداوند نجوایی کرد و عرضه داشت که رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، خدایا مرا حراست کن که بمانم تا نعمتی رو که بر من و بر والدینم ارزانی داشتی شکر آن رو به جا بیاورم و ان اعمل صالحا ترضاه، آن عمل صالحی را که تو را خوشنود می کند به جا بیاورم، یعنی واقعه کربلا رو محقق سازم. انی تبت الیک. در آخر هم اعلام می کنند که خدایا من به سوی تو باز می‌گردم و انی من المسلمین، و من تسلیم در پیشگاه تو هستم. تبت الیک رو دیروز عرض کردیم، یعنی از اولیاء خدا توبه، یعنی ذکر دائم، بازگشت قلبی، عطف توجه جدید به سوی خدای تبارک و تعالی. که البته در باب توبه بحث بسیار زیاده که هم بنده توبه می کند و هم خدای سبحان، و هم توبه بنده مراحل زیادی داره و هم توبه خداوند، تا جایی که گفتن هر توبه بنده بین دو توبه خداست. اول خداوند باب آشتی رو باز می کنه و قلب مؤمن رو متذکر گناه میکنه، او رو برای توبه آماده میکنه. بعد از آنی که بنده مؤمن برگشت و توبه کرد، خداوند میپذیره و با آغوش باز او رو تحویل میگیره. اینه که خداوند توبه و بیش از ما توبه میکنه، نه اینکه فقط توبه پذیر باشه. اون تا توبه خداوند با علا میاد به معنای بازگشت از نظر غضب بر نظر لطف و رحمت. سلام علیکم و رحمت. و توبه بنده با الا میاد به معنای بازگشت دائم به سوی خداوند. عرض کردیم وقتی که امام حسین علیه السلام میگه انی توبت الیک، نه به معنای بازگشت از خطاست، ولو خطایی هر چند ناچیز، چون در ذات در ذوات مقدس عصمت و مقامات طهارت معصومین علیهم السلام بنابر اعتقاد قطعی که ما داریم هیچ خطایی وجود نداره و صورت نمیپذیره. این توبه به معنای بازگشت مجدد، توجه جدیدی به سوی پروردگار، یعنی وقتی که از خداوند میخواد امام حسین علیه السلام که تا برقراری واقعه عاشورا او رو نگه بداره و حراست بکنه، یعنی توبتو الهی، من از هر چیزی توجه خودم رو قطع میکنم و مجددن به تو توجه میکنم، من مشتاق لقاء تو هستم و مشتاق شهادت در پیشگاه تو. این توبه یه معنای دیگه داره خلاص. و انی من المسلمین، اعلام تسلیم در پیشگاه خدای تبارک و تعالی است. تسلیم یک باب عظیم معرفتی و تربیتی در قرآن و سنت هست. حضرت ابراهیم و حضرت یعقوب فرزندان خودشون رو جمع می کنن و سلام علیکم میگن که ان الله اصطفى لكم الدين، یا بنی ان الله صلواتی خیلی بفرم یا بنی ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا و انتم مسلمون، پسران من خداوند دین رو برای شما انتخاب کرد، یا به تعبیر ما دین رو در دامن شما قرار داد، مباد که شما بمیرید جز در حالت تسلیم. خود ابراهیم سلام الله علیه همین گونه اعلام تسلیم میکنند، هم در مقاطع زندگی و هم در پذیرش دین الهی. اولیاء خدا همه در پیشگاه او اعلام تسلیم میکنند. این یک باب عظیم معرفتی است. در دعای حضرت ابراهیم که چند درخواست رو به محضر پروردگار متعال عرضه میکند، اونجا داره که ولا تخزنی یوم یبعثون، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا، ولا تخزنی یوم یبعثون، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، روز قیامت نه مال برای انسان کارساز است و نه فرزندان مگر کسی قلبی سلیم به پیشگاه خدای سبحان تقدیم بکنه. به نظر میاد معنی عبارت این باشه که اگر کسی اهل قلب سلیم بوده، مالش هم به درد آخرتش میخوره، چون در زندگی دنیا در پیشگاه خدا تسلیموار عمل میکنه، فرزندان او هم برای آخرتش کارساز خواهند بود. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این اعلام تسلیم در همه انبیا وجود داشته، به پیغمبر اکرم هم خطاب میشه. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین، بگو زندگی من، بگو نماز من، نسک و عبادات من، حیات من سلام و ممات من همه و همه از آن خدای رب العالمین هست. این آیه ایست که می دونیم قبل از نماز خوندن او سفارش شده، چند تا جمله است، یکیشم این آیه قل ان صلاتی و نسکی منتها دیگه حالا ما اگر بخونیم شاید لازم نباشه قولش رو هم بگیم. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. حداقل این چهار جمله رو یا این چهار کلمه رو قبل از نماز حتما بر زبان جاری کنیم. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بنده تسلیم در پیشگاه خدا، نمازش برای خداست، عباداتش بدون شک برای اوست، زندگی او برای خداست. ما در دعاها عرضه می داریم اللهم احینا حیات محمد و آل محمد. و امتنا ممات هم. خب حیات پیغمبر اکرم چگونه بوده؟ و حیاتی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، حیات پیغمبر اکرم و اهل بیت او، ممات رسول خدا بعد از مرگشون و همینطور اهل بیت او، لله رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله. پس اگر ما بخواهیم به حیات پیامبر اکرم و آل او و به ممات اونها سلوک کنیم، یعنی حیات ما حیات اونها باشه و ممات ما ممات اونها باشه، باید همش برای خدا باشه، یعنی برای خدا زندگی کنیم، برای خدا بمیریم و دوره مرگ خود رو در محضر خداوند تلقی کنیم. و اگر این گونه تلقی کنیم، تصور مرگ شیرین خواهد بود نه ناگوار. چون اگر قرار هست بعد از مردن به ضیافت الهی وارد بشیم، در محضر او قرار بگیریم، مرگ به این معنا خیلی زیباست و شیرینه. باید تصورمون رو از مرگ مقداری بهتر کنیم. اگر چنین تصوری داشتیم، طبیعتاً خود رو برای ضیافت آماده می‌کنیم. دیدیم که کسانی که میخوان به سفر حج برن، چون خود رو میهمان خدا میبینن و به ضیافت او میخوان وارد بشن، خود رو آماده میکنن، مشکلات دنیایشون رو حل میکنن، حق و ناس رو حل و فصلش میکنن، قلب رو از دنیا میکنن، آماده میشن برای یک سفر الهی و برای لقا. صلوات خدمت اگر ما مرگ رو هم یه چنین چیزی ببینیم، در این صورت تصور مرگ برای ما رنجاور نخواهد بود، زمین این که آماده میشیم، آماده رفتن به یک ضیافت. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. یهودی ها مدعی بودند که از خاصان خداوند و اولیاء او هستند. الان هم از این ادعاها دارند و سایر اقوام و ملیت ها رو به هیچ میگیرند. استکبار عظیمی که قرآن هم اشاره میکنه در این قوم وجود داره. قرآن ملاکی به اونها ارائه میکنه، میگه اگر واقعا شما فکر میکنید از اولیاء خدا هستید، تمنای مرگ داشته باشید، یا به تعبیر ما تصورتون از مرگ لذت بخش باید باشه براتون و آماده باشید براتون رفتن به اون سرا زیبا و شیرین باشه. ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم. اما به شما اعلام بکنیم که این یهودیان هرگز تمنای مرگ نمی کنن، به خاطر اوچه که خودشون می دونن پیش فرستادن. یه موقع انسان خودشو آماده می کنه برای مرگ، کاراشو راستوریس می کنه، بعد از مرگ تصور خوبی پیدا می کنه. من می خواهم عرض کنم از اوبریم می شه. ما تصورمون رو اگر از مرگ تصور خوبی داشته باشیم، و خیلی راحت میشه برای ما آماده سازی و زمین مهیا کردن برای مردن. سلام علیکم و رحمت. از این به بعد بیایم مرگ رو این گونه تصور کنیم که داریم به میهمانی خدای سبحان میریم. جمله ای که امیرالمؤمنین سلام الله علیه روی قبر حضرت سلمان نوشتن: وفدت علی الکریم به غیر زاد من الحسنات و القلب السلیم. دارم به میهمانی خدای کریم وارد میشم بدون اینکه حسنات و قلب سلیمی با خود تدارک دیده باشم. خب میشه آدم اینطوری تصور بکنه که ما 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، نمیدونم جوونا 50 سال دیگه بالاخره، ولی معلوم نیست، شاید هم امشب و فردا هیچ کس از خانه خود بیرون نمیاد که یقین داشته باشه برمیگرده، مگر یقین در غفلت باشه. ولی اگر کسی متذکر باشه همه روز آماده است برای مرگ. بله، بعضی ها یقینی غافلانه دارن که او دیگه یقین ارزشمندی نیست. خب اگر این چنین هست، ما داریم خود رو آماده میکنیم برای یک سفر عظیم. تزودوا فإن خیر الزاد التقوى فاتقون یا اولی الالباب. این خطاب قرآن هست به مؤمنین که توشه بیندوزید. بهترین توشه ای که میتونید برای این سفر طولانی داشته باشید تقواست. پس ای خردمندان، در پیشگاه من تقوا پیشه کنید. امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میکنن روزی به بازار کوفه رفتن، دیدن مردم بد جور غرق در دنیا و دنیا زدگی هست. حالا دنیای اونا چقدر بوده؟ مثل یه به کم و زیاد نیست. هر کس تو دنیای خودش میتونه غرق بشه، میتونه هم نشه. اولیاء خدا هم از این دنیا استفاده میکردن، اما پا رو دنیا میذاشتن و حرکت میکردن. این بود که دنیا سکوی پروازشون بود. مردم معمولی آرام آرام فرو میرن مثل باطلاق و هضم دنیا میشن. هیچ هویتی برا خودشون دیگه باقی نمیمونه و خرج دنیا میشن تماما. به هر حال، حالا دنیای اونا چقدر بوده؟ او بازار کوفه رو همه رو جمع میکردن، همش چقدر بوده؟ اما امیرالمومنین علیه السلام دیدن اینا چنان غرق همین دنیای اندک خودشون هستن که داره حضرت به گوشه این نشستند و گریه کردن. حالا نشستنشو من عرض کردم. فبکا علیه السلام بکاءً شدیداً، بعد خطاب کردن به این مردم، فرمودن یا عبید الدنیا، ای بردگان دنیا، و امال و اهلها، اذا کنتم بالنهار تحلفون. روزتون رو که در قسم و آیه و بگو مگو درباره متاع دنیا سپری می کنید، و باللیل فی فراشکم تنامون، شب رو هم که راحت میرید در بستر میخوابید، و ما بین ذالک عن الاخرت تغفلون. این وسط ها هم اگه یه وقتی گیر بیارید، بازم در غفلت از آخرت به سر میبرید، بازم دنبال یه گعده ای میگردید که وقت بگذرونید. فمتا تجهزون از ذات. پس شما کی بارتون رو میبندید؟ شبتون که در خواب، روزتون که در خرج دنیا، وقتای بینابین هم که همش هیچ به فکر ذکر و بندگی خدا نیستید، پس کجا این توشه رو میاندوزید؟ و تفکرون فلمیاد، که یه فکری برای آخرتتون میکنید؟ خب او برم زندگی شماست. اینجا اگر 50 ساله که اونجا هزاران سال و هزاران و ابدیته، و ما میخوابیم بیدار میشیم در صحنه قیامت، این زندگیمون رو ادامه میدیم، همه برزخ فراموش میشه. متن قرآن اینه که تصور ما این هست که نیم روزی رو در خواب بودیم. فمتا تجهزون از ذات. حالا اگر انسان همچنانی که عازم سفر حج میخواد بشه، عازم سفر مرگ بشه، خب کاراش رو برا میکنه. در دعای شب 27 ماه مبارک رمضان نقل کردن که امام به نظرم هست موسی بن جعفر سلام الله علیه دائما این جملات رو تکرار میکردن: اللهم ارزقنا تجافی عن دار القرب، خدایا روزی من کن که از خانه غرور دنیا فاصله بگیرم، فرو نرم اینجا. آدم بهرمند میشه اما باید در حاشیه باشه. والانابت الى دار الخلود، خدایا روزی من کن که نسبت به خانه ابدی خودم متوجه باشم و دلم به اونجا ارتباط پیدا بکنه. والاستعداد للموت قبل حلول الفوت، خدایا به من کمک کن که من قبل از رسیدن مرگ برای او آماده بشم. خب این جملات رو جا داره که انسان گاهی در نماز، در سجده، که این گرفتاری دنیا زدگی خود در انسان کم بشه. هرچند امروزه تفکر جهانی با تأثیری که این تفکر اومانیستی دنیای غرب گذاشته به گونه ای تلقی میشه که دنیا گویا محوره، خیلی توجهات به دنیا معطوف شده. اهل ایمان هم خیلی، آدم گاهی میبینه دلبستگی های شدیدی پیدا میکنه. خب این دلبستگی کنده شدنش خیلی سخته. مرگ برای آدم با این دلبستگی مشکل میشه. اولیاء خدا این چنین نیستن، اونا مشتاق مرگند. اصحاب امام حسین علیه السلام در روز کربلا تعبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینه که عشاق الالموت، اصلا از شماری میکردن. خود امام داره که لما اشتد الامر بالحسین علیه السلام، هر چه کار سنگین تر میشد چهره امام برافروخته تر میشد، آرامش او بیشتر میشد. اصحاب میگن مثل این که مولای ما لا یبالی بالموت، اصلا نه انگار که در آستانه شهادته. امام فرمودن صبرن یا بنی الکرام، تأملی کنید، مل موت الا قنطرتون یا عبرو بکم عن البعوس و الذرا، این شهادتی که در پیش روی شماست پلیس که شما را از مشکلات دنیا به نعیم ابدی واصل میکنه. میشه ما درباره مرگ این چنین بیندیشیم؟ لااقل میشه اینطوری باشه دیگه. میشه مرگ لحظه سعادت انسان باشه. در دعاها هم میخونیم که خدایا روزی من کن التوبت قبل الموت، اللهم انی اسألک التوبت قبل الموت و راحت عند الموت و المغفرت بعد الموت و العفو عند الحساب. تا این تجارت خونه دنیا بازه ما خیلی چیزا رو میتونیم بخوایم و خدا هم اجابت میکنه. استعداد برای مردن رو بخوایم. اگر یه روزی وقتی به یاد مرگ افتادیم برای ما شیرین بود، بدانیم که از دنیا یه خورده دلمون بریده شده و دل به جای دیگری بستیم. گاهی در سفر حج، در خود سفر، فرصت این که انسان بتونه حالی پیدا بکنه کمتره تو اون حول و بلاها، به خصوص ایام تشریف. اما انسان گاهی آثارشو بعدن میبینه. در اواخر سفر حج این دعا خیلی بر زبان من جاری میشد، نمیدونم یه کمک الهی بود. بعدم برگشتیم دیدیم آثارش هم یه مقداری پدیداره. همین دعای اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور. به هر حال دنیای ما هرچه باشه در حال گذر هست. تکلیف مالا یتاق هم از ما نخواستن، به ما نگفتن اصلا به زن و بچه و اموالتون اونا هیچ دلبستگی نداشته باشید. شاید اولیاء خدا این چنینه، هرچند اونا هم یه محبت الهی نسبت به این شؤون دارن، اما از نگاه توحیدی و به خاطر خدا دوست میدارن. ولی بالاخره از زهرا سلام الله علیه هم بچه هاشو دوست میدارن. از ما هم تکلیف مالای اتاق نخواستن که به هر حال کاری بکنید که بدتون بیاد، نه، ولی این رو از ما خواستن که زاهد باشید، در حدی با دنیا ارتباط برقرار کنید که ازش استفاده می کنید. من گاهی برای دانشجوها میگم که اگر معنای زهد رو میخواید بفهمید، نگاه کنید ببینید شما به امکانات دانشگاه چقدر وابستگی دارید. هر وقت موقع قضا بشه میرید از رستوران استفاده میکنید، بعدم که رفتید دیگه نه به فکر اینجا هستید نه دغدغه‌ای دارید که حالا این اموال دانشگاه چه شده. دیگه ذهنتون بریده میشه. در حدی که استفاده میکنید به هر حال اهتمام دارید. اگر این گونه شدیم وقت میتونیم نسبت به اون مر مشتاق باشیم، ولی در جایی که انسان دلبستگی‌های عمیقی به این شؤون دنیا داشته باشه، نه تنها دلش نمیخواد بمیره، نعوذ بالله ممکنه حتی دلش نخواد امام زمان علیه السلام ظهور بکنه، چون ممکنه حضرت بیان این شؤون فعلی دنیای ما به هم بریزه. به هر حال تسلیم در پیشگاه خدای سبحان این چنین خواهد بود که حضرت ابراهیم و حضرت یعقوب به فرزندانشون میگن که یا بنیه ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. خداوند دین رو برای شما برگزیده، تو خاندان شما قرار داده. الان جا داره امام زمان سلام الله علیه به ما همین حرفو بزنن، همچنانی که ابراهیم و یعقوب و وصابه ها ابراهیم بنیه و یعقوب اونا بچه هاشون رو فرا خواندن و گفتن یا بنیه ان الله اصطفى لكم الدین. آیا این احساس رو داریم که ممکنه امام زمان سلام الله علیه به ما شیعیانشون ای رو بگن، بگن ان الله اصطفى لكم الدین، خدا دین واقعی رو تو دامن شما گذاشته؟ چیزی که بسیاری از مردم دنیا از او محرومند. خب نتیجه فلا تموتن الا و انتم مسلمون، نکنه مرگ شما برسه و شما تسلیم پیشگاه خدای سبحان نباشید. این قلب سلیم اگر نتیجه و دستاورد این دوره دنیای انسان باشه، آدم بار خودشو بسته. اگر نه، معلوم نیست راه به کجا ببره. تسلیم بودن در برابر پروردگار گاهی در برابر احکام خداست و حلال و حرام خدا، که هر آنچه او بگوید تسلیم هستیم. و در بعد دیگر قضیه تسلیم در برابر مقدرات اوست. به نظر میاد اون چه که امام حسین علیه السلام در این آیه شریف مطرح شده به پیشگاه خداوند در سن 40 سالگی عرضه می دارند اینه که خدایا من رو نگه دار و از من حراست کن تا واقعه کربلا که مورد رضای توست، اون عمل فوق العاده، اون فداکاری عظیم رو در پیشگاه تو به انجام برسونم. انی توبت الیک، من به سوی تو باز میگردم، همه توجه خود رو به تو معطوف میدارم. و انی من المسلمین، و من از تسلیم شدگان در پیشگاه تو هستم. خدایا بنا دارم این تقدیر تو رو به جان خریدار باشم، بنا دارم شهادت رو طالب باشم و تسلیم مقدرات تو باشم. خب ببینید در برابر اون حادثه عظیم امام علیه السلام اعلام تسلیم میکنه. ما هم در زندگی باید واقعه عاشورا از یک جهت درس نیست، درسته یک طرف قضیه درس آزادگی است، درس حساسیت دینی است، درس امر به معروف و نهی از منکر، درس خوب زندگی کردن هست، درس دلنبستن به دنیاست، یه طرف قضیه هم درس بندگی است، بندگی خالصانه. در این زندگی دنیا خداوند از ما نخواسته که همیشه در رنج و محنت باشیم، از ما هم نه خودشم این گونه مقدر میچرخونه برای ما. از ما نخواسته که از همه لذائذ دست بکشیم، اما اون مقداری رو که خواسته باید تسلیم او باشیم، و تازه اون مقداری که خواسته به نفع ماست. انی توبت الیک و انی من المسلمین. تا اینجا این آیه 14 دقیقاً درباره امام حسین سلام الله علیه است. روایاتش رو هم قبلا عرض کردیم. خب نثار ارواح طیبه شهدا، شهدای اسلام و انقلاب و خصوصا شهدای کربلا هستند. در آیه بعد، یعنی آیه 15 سوره احقاف، قرآن وارد بحث مربوط به اصحاب امام حسین علیه السلام میشه. این آیه تا اینجا خاص وجود مقدس امام حسین علیه السلام که روایات هم فرمودند این آیه در شأن این وجود مقدس نازل شده، و دیدیم چقدر هم این آیه درش نکته هست و بحثه. متأ قرآن کلمه به کلمه که سخن میگه، در هر کلمه حقیقتی نهفته است و مطلبی بیان میشه. آیه بعد اینه که اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا و نتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنه وعد الصدق الذی کانوا یوعدون. اولئک الذین، در آیه قبل هر چه که بود مفرد بود، حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه قال رب اوزعنی بعد انی تبت الیک انی من المسلمین. این راجع به خود امام حسین علیه السلام. یه بار فضای آیه عوض میشه، یعنی در آیه بعد فضا عوض میشه و التفاتی صورت میگیره. میفرمد اولئک الذین. چرا به صورت جمع در اومد؟ به خاطر اینکه امام حسین علیه السلام این قیام عاشقانه الهی رو تنها انجام ندادن، عده‌ای با او همراه شدن، عده‌ای که گویا در این عالم دونه دونه انتخاب شدن. خیلی عجیبه واقعه کربلا. میبینیم که در مدینه ابن عباس میاد امام حسین علیه السلام رو نصیحت میکنه که به این سفر نرو. حالا یک کسی نیست به او بگه تو لایق نیستی، جلو امامتو چرا میخوای بگی؟ و اینا نمیدونم چقدر معرفت امام در وجودشون بود. مگه آدم امامشو نصیحت میکنه؟ مگه خط میده؟ مگه به امامش میخواد راهنمایی بکنه؟ امام مقتدای عالم، او علوم اولین و آخرین در اختیارش. تو میخوای امامتو از نظر فکری کمک بکنی؟ نعوذ بالله. ابن عباس نمیاد، خیلی از نزدیکان تو مدینه میمونند، حالا دیگه کار نداریم اسم ببریم، اما میاد در وسط راه امام حسین یه عده‌ای رو به صورت انتخابی گزین میکنه و همراه خودش میبره. نمیدونه آدم تقدیرات الهی و این برنامه چگونه است. هیچ کس در هیچ شرایطی نباید به خود مغرور بشه و عجب به نفس پیدا بکنه. ما نمیدونیم کار به کجا میرسه. ابن عباس خب خیلی موجه بود دیگه، حبر امت او رو نامیدن، هم سنی ها قبولش دارن هم شیعیان. به هر حال اما آدم میبینه در ارتباط با امام اونطور که باید، هم با امیرالمومنین هم با امام حسین علیه السلام، اونی که باید باشه نیست. یه بارم اومده بود به امیرالمومنین خط میداد، میگفت که تو معاویه رو 1 سال بذار بمونه، سال بعد برداشتن او با من، بگذار حکومت تثبیت بشه. حضرت فرمودن تو رأی خودتو میدی ولی تصمیم گرفتن با منه، آماده باش که بری به شام به جای معاویه و او رو برکنار کنی، به جای او بنشینی. بعد عذر خواست، گفت من توان این کارو ندارم. یعنی به هر حال معلوم میشه که اینا به دنیای خودشون خیلی میاندیشیدن. به هر حال اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا، اینا هستن که خداوند ازشون میپذیرند. بهترین آنچه رو که عمل کردن. بهترین عمل اصحاب عاشورا در مدت عمرشون کدام عمل بوده؟ آیا جز همین جانبازی در راه امام حسین در رکاب او در روز عاشورا بوده؟ اگر همه اعمال عمر اونا رو توی کفه بذارن، مسئله همراهی اونها رو با امام و شهادت اونها رو یک طرف، نه تنها از اونا سر هست که اصلا قابل مقایسه نیست. حالا یه نمونه کوچکش یادم اوائل جنگ که ما رفته بودیم به مناطق جنوب، این حاج آقای گوهری خدا رحمتشون کنه، استحمد امام جماعت مسجد جعفری، یه بار کسانی که از ارتش اونجا گله من بودن، ایشون در اومد گفت که من خب خیلی کارا کردم، خیلی زیارت ها رفتم، طلبه بودم، اما الان که اومدم به جبهه شهادت خودم رو آماده کردم که اگر خدا بخواد شهید بشم، این رو از تمام عمرم بالاتر میدونم. حالا یه تازه این یک مسئله از عاشورا مسئله دیگری بود. مسئله عاشورا در تاریخ نظیر نداشته. شاید جنگی نبوده که همه اصحاب اون جنگ بدانند که شهید میشن. اصحاب جنگ بدر نمیدونستن، هم احتمال شهادت بود قبل از جنگ، هم احتمال پیروزی. در جنگ احد که احتمال پیروزی بیشتر بود به خاطر پیروزی سال قبل، دیدیم که خلوص کمتر شد و به شکست منتهی شد. در جنگ احزاب دلها خیلی مضطرب بود، اما بالاخره نمیدونستن چی میشه. اما اصحاب امام حسین همه میدونستن که میمونن و شهید میشن، غیر از این چیزی نبود. یه داستان یادم اومد، یکی از دوستان ما میگفت یه استادی داشت، بعد اهل از اهالی تبریز، از قول استادش نقل میکرد که یه بار من وقتی به تبریز رفتم، اونجا عمویی داشتم که از بزرگان بود، به من گفت که فلانی مشهوره که تو عاشق امام حسینی، من اما امروز میخوام عاشق واقعی امام حسین رو به تو نشون بدم، حاضری؟ گفتم آره. میگفت رفتیم و خونه یه پیر مردی که کاملا کمرش خم بود، یعنی 90 درجه، بعد به من گفت این رو ببین تا من داستانش رو برات بگم. بعد گفت در سفری ما مثلا شاید 30 سال پیش رفته بودیم کربلا، یک روز، و این بچه دار نمی شده پیر مرد، در حرم امام حسین علیه السلام دیدم که این داره زار می زنه و گریه می کنه. میگه آقا یه پسری به من بدید، من اسمشو علی اکبر بگذارم، در 18 سالگی او رو از من بگیرید تا من بفهمم شما چی کشیدید. بعد می گفت به خودم گفتم که فلانی پدر خودتو در آوردی، برگشتیم خدای پسری به او داد، مثل ماه تابان، اینقدر زیبا. وقتی این به سن نوجوانی رسید شهره شهر شد در کمال و عقل و درایت و زیبایی، و تا اینکه به سن 18 سالگی رسید مریض شد، بیماری او شدت پیدا کرد. ما هم میرفتیم به پدرش سر میزنیم. یه روز رفتم دم مغازه پدرش، گفت که فلانی آی موسوی، به من گفتن علی حالش خیلی بده، من پام کشش نداره که برم بخونه، میای با هم بریم؟ گفتم که آره. رفتیم دیدیم که ملافه روی علی اکبر کشیدن، ملافه رو کنار زدید، فرزندش از دنیا رفت، دولا شد، گفت که علی، علی جان، علی، من پدرتم، جواب منو نمیدی؟ میگفت این خمی پدر خم شده بود دیگه، کمرش صاف نشد، همینطور موند. بعد گفت یا امام حسین، حالا فهمیدم تو چه کشی. در دیگه شاید به عصر عاشورا کشیده بود که و جعل اصحاب الحسین علیه السلام یسارعون علل قتل بین یدی. اصحاب امام حسین در رفتن به شهادت از یکدیگر سبقت می گرفتند. فلما لم یبق معه الا اهل بیته، اصحاب همه رفتند جز اهل بیت هیچ کس نماند، فقط جوانان بنی هاشم موندند، حضرت علی اکبر مونده، حضرت قاسم مونده، حضرت ابوالفضل مونده سلام الله علیهم اجمعین و نهایتا علی است. خرج علی ابن الحسین علیه السلام، حضرت علی اکبر نزد پدر اومده و کان من اسبح الناس وجهن، از همه مردم زیباتر بود و احسنهم خلقا، از همه با اخلاق تر بود. فاستأذن اباه فی القتال، گفت پدر جان به من اجازه بدید به میدان برم. نوشتن که امام حسین علیه السلام لحظه ای درنگ نکرد. فأذن له، فرمودن برو فرزند. اما همین که از علی اکبر می رفتن، ثم نظر الیه نظرتن آیسون من، از پشت سر همینطور نگاه کردن، نگاه پدری که از فرزندش دیگه مایوسه. و ارخا عینی و بکا، گریه حضرت رو فرا گرفت. ثم قال، به پیشگاه خدای سبحان عرضه داشتن، اللهم اشهد، خدایا شاهد باش، فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولت، خدایا جوانی به سوی این قوم داره میره که شبیه ترین مردم به پیغمبر اکرم هست در خلقت و صورت و در خلق و در گفتار، رفتار او مانند رسول خداست، سخن او آهنگ پیامبر داره. مکننا اذا اشتقنا الى نبی یک نظرنا الیه، رو امام حسین علیه السلام میگه، خدایا ما هر وقت دلمون برای پیغمبر تنگ میشد به چهره علی اکبر نگاه میکردیم. چه تقدیر عجیب و عظیمی بوده، خداوند باید یه پسر اینچنینی به امام حسین بده، بعدم بگه او رو تقدیم کن. بعد امام فریادشون بلند شد، فرمودن ای پسر سر، خداوند رحم تو رو قطع کنه همچنان که رحم من رو قطع کردی. حضرت علی اکبر به میدان رفتن، جنگ شدیدی رو به انجام رسوندن، عده‌ای رو کشتن. ثم رجع، برگشتن به نزد پدر، عرضه داشتن یا عبت الاتشو قد قتلنی، پدر جان تشنگی داره من رو میکشه، و سقل الحدید قد اجهدنی، سنگینی آهن من رو از پادر آورده. فهل الى شربت من الماء سبیلون، شربت آبی پیدا میشه اینجا؟ خب حضرت که میدونستن آب نیست، بعضی ها گفتن شاید انتظار این رو داشتن که پدر از باب کرامت برای او آبی تهیه بکنه به صورت اجاز. فبکر حسین علیه السلام، امام به گریه پرداختن و قال وا غوثا، یا بنیه من اینلی الما، پسرم آب از کجا در اختیار من خواهد بود؟ حالا شما ببینید این پسری که داره میره به میدان و رو به شهادت، پدر نتونه یه جرعه آب به او بده، خدایا مصیبت چقدر سنگیمون. فرمودن قاتل قلیلن، پسرم برو اندکی بجنگ، چقدر زود است که میبینم از دست جدت رسول خدا سیراب میشوی به گونه ای که هرگز دیگر طعم چشنگی رو نخواهی چشید. از علی اکبر برگشتن، جنگ شدیدی انجام دادن، تا اینکه یکی از افراد لشکر ابن سعد تیری به سوی حضرت روانه کرد، حضرت از پای در اومدن. بعد وقتی که روی زمین افتادن صدا زدن که یا ابتا، پدر جان، علیک من السلام، پدر جان دیگه خدا حافظ، سلام خدا حافظیست، هازا جدی یقرأ کالسلام، پیامبر اکرم در برابر من به شما سلام میرسونه و به شما خطاب میکنن که عجل القدوم علینا، حسین جان بشتاب زودتر به سوی ما بیا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. از محضر سربر بزرگوار منجای شاهنگیان استفاده می‌کنم. سلام.